أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما العقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالغبة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها وهي بالقوة، ولا أي أمر مادي مفروض. جوهر رو فرمودن پنج قسم: جسم، ماده و صورت، نفس و آخریش هم عقل. اون چهارتای اول یا ثابت بود و یا اثبات شد، و اما پنجمی که عقل باشه، عقل یعنی موجودی که مجرد است ذاتن و فعلن، این موجود جوهری که مجرد است ذاتن و فعلن چه دلیلی برش هست؟ دو تا دلیل از ادلهش رو در بدایه اقامه کرد. دلیل اول اینه که در بحث علم و عالم و معلوم خواهد آمد که نفس مراتبی داره از نظر ادراک. مرتبه اولش عقل هیولانی است. اون عقل غیر این عقله. عقل هیولانی یعنی ادراک کلیات رو بالقوه داره، یعنی میتواند درک داشته باشه ولی بالفعل درک نداره. و اون وقتی است که انسان هنوز به حد ادراک نرسیده، نفس موجوده ولی درک کلیات نداره، چه بسا احساس هم میکنه، لمس هم میکنه، ولی کلی رو نمیتونه درک بکنه. در اون وقت نفس هست و در مرتبه تعقل هم هست، ولی نه تعقل بالفعل، در مرتبه تعقل بالقوه، یعنی توان درک کلیات رو داره. اون مرتبه رو میگن عقل هیولانی یا عقل بالقوه. یعنی نفس از نظر درک کلیات هنوز بالقوه است، توان بالفعل نشده. خب البته مراتب بعدیش هم هست که حالا به اون مراتب کار نداریم. بعد میشه بالفعل نسبت به بدیهیات، بعد بالفعل میشه نسبت به مسائل نظری، و آخرین مرتبهش هم که مرتبه چهارمه اینه که هرچه دانستنیست میدونه، که اسمش مرتبه عقل بالمستفاده. ولی حالا اون سه مرتبه دیگر رو ما کار نداریم. اون مرتبه اول که مرتبه عقل هیولانی بهش گفته میشه، برای اینکه مثل هیولا میمونه در اینکه بالقوه است، روزا بهش میگن عقل هیولانی، یعنی ادراکش بالقوه است، ادراک کلی بالفعل نداره. خب نفس که در اون مرتبه است، صحبت در اینه کی او را از اون مرتبه میاره به مرتبه بالاتر. اینی که بالقوه مدرکه چطور میشه که میشه بالفعل مدرک؟ اینی که ادراک الان نداره چطور میشه که ادراک پیدا میکنه؟ اون ادراک رو کی بهش میده؟ از سه حال خارج نیست. یا اونی که ادراک رو بهش میده خودشه، یه خودش است که این ادراک رو به خود میده، یا اینکه یه امر مادی دیگری از موجودات مادی است که به او ادراک میده، و یا نه خود نفسه و نه امر مادی دیگری، یه چیزی که مادی نیست به او ادراک میده. خودش که نمیتونه به خودش ادراک بده، برای اینکه خودش قابل ادراکه، ادراک رو میخواد قبول بکنه و دیگه فاعل ادراک نخواهد. خودش ندارد ادراک را، ندارد این علم را، اینو که نداره خودش نمیتونه به خودش بده، چون معتشه لا یکونو فاقدن له، چیزی که میخواد یه چیز رو بده اعطا بکنه خودش باید فاقد نباشه. پس برای من این ادراک رو خودش به خودش نمیده، چه اینکه هیچ چیز نمیتونه علت خودش باشه، اینجام این شی نمیتونه علت این ادراک خودش باشه. امور مادی دیگر هم نمیتونن، چون هم ادراک ندارن، امور مادی از خودشون خبر ندارن، تا چه برسه به اینکه درک را به یک کس دیگه افاضه کنن بدن. پس معلوم میشه اون کسی که اعطا میکند ادراک را به نفس، یه موجودی است مجرد، یه کسی است که او علم الانسان ما لم یعلم، او تعلیم میکنه، یه موجودی است که مجرده، یه معلمی بالاتر هست، از این سنخ نیست، اون معلم مجرد است از ماده ذاتن و فعلا. و عقل یعنی همین، عقل یعنی اون موجودی که مجرد است از ماده ذاتن و فعلا، یعنی هم در مقام ذات مجرد، هم در مقام فعلیش، ربطی به ماده نداره، مادی نیست، مادی یعنی مربوط به ماده نیست. این یه وجه. وجه دیگرش هم بفرمان قبلا گذشت، در احتیاج ماده به صورت گفتیم که صورت علت فاعلی ماده نمیتونه باشه، ماده احتیاج به صورت داره ولی صورت علت فاعلی ماده نیست، و به طریق اولا علت تامه او هم گفتیم نیست، برای اینکه صورت در وجودش احتیاج به ماده داره، صورتی که در وجودش احتیاج ماده داره نمیتونه خودش فاعل ماده باشه، برای اینکه باید فاعل موجود باشه و معلول رو ایجاد بکنه، و تا ماده نباشه صورت اصلا موجود نیست، وجود فعلی نداره، وجود بالفعل نداره تا بتونه ماده رو ایجاد کنه. پس گفتیم فاعل صورت نیست، در عالم ماده هم یا صورت جوهری است یا ماده ها، البته یه چیز دیگه هم هست، اعراض، اعراض هم که وضعشون وخیم تره، گفتیم برای اینکه اعراض از معالیل صورت هن، اعراض از آثار صورت هن، وقتی خود صورت نتوانست علت ماده باشه، اعراض به طریق اولا که معلول صورت هستند اونا نمیتونن علت ماده باشن، برای اینکه اگه بخوان اعراض باشن باید اول صورت باشه، چون عرض بدون جوهر که نمیشه، صورت اگر بخواد باشه احتیاج داره به ماده، پس بنابراین و فرض اینه که هنوز ماده ایجاد نشده، ما داریم دنبال علت ماده میگردیم، پس معلوم میشه که همونطوری که صورت نمیتواند علت ماده باشه، اعراض هم به طریق اولا نمیتونن علت باشه، علاوه بر این که اعراض وجودشون ضعیفتره از جوهره و علت باید اقوای از معلول باشه. خب پس در این عالم ماده یه ماده داریم، یه صورت داریم، یکم اعراض، هیچ کدوم از اینا نمیتونن علت فاعلی ماده باشن. پس علت فاعلی ماده یه چیزیست غیر مادی، یه چیزیست که از این عالم نیست، که قبلا گفتیم یه موجود مجرده، عقل مجردون اوجد الماده، پس با اون دلیل هم میفرمند اثبات میشه که یه موجود مجردی هست در عالم. البته ادله دیگری هم هست که فرمند بعداً به بعضش اشاره خواهد شد. بعد از اینکه بحث جوهر تمام شد، یه خاتمه یه قطع نسبی دارم. اون خاتمه اینه که تضاد در جواهر معنا نداره. تضادی که میگیم تضاد دو معنا داره، یه معنای عرفی یعنی همین ضدیت، مقابل هم بودن، مباین بودن، این چرا معنا داره، معنای عرفیش آب و آتش ضد هم و هر دو هم امر جوهری هم. این که میگیم تضاد در جواهر معنا نداره، تضاد اصطلاحی، تضاد اصطلاحی همطوری که در منطق خوندید و همطوری که بعد خواهد آمد در جای محقق میشه، که امران وجودیان، تعریف متضادین اینه دیگه، امران وجودیان داخلان تحت جنس غریب، بینهما غایت الخلاف. یک قیدش هم اینه، حالا این یتعاقبان علی موضوع واحد رو بعضی قبل میارن بعضی بعد، یتعاقبان علی موضوع واحد. یتعاقبان از تعاقب، تعاقب یعنی یکی به جای دیگری، یکی پس از دیگری، یعنی دوتاییشون با هم روی موضوع نمیان، ولی شرطش اینه که بتونن یکی پس از دیگری روی یک موضوع بیان. از این قید معلوم میشه که تضاد اصطلاحی فقط در اعراضه، برای اینکه روی موضوع آمدن این خاصیت عرضه، عرض است که میاد روی موضوع. زدان اونایی هم که یکی پس از دیگری میان روی یک موضوع، مثل سفیدی و سیاهی. این موضوع، این جسم سفیده، بعد میتونه سیاه باشه به جای اینکه سفید باشه، سیاه که شد باز میتونه سفید باشه به جای اینکه سیاه باشه. یعنی سفیدی و سیاهی این موضوع رو دست به دست میکنن، این موضوع رو یه وقت سفیدی میگیره یه وقت سیاهی. پس تعاقب علی موضوع واحد شرط تضاده، پس بنابراین در جواهر تضاد نیست، چون جواهر اصلا موضوع ندارن تا اینکه موضوعشون واحد باشه یا موضوعشون واحد نباشه، تعاقب بر یک موضوع داشته باشن یا نداشته باشن. جواهر یعنی اونی که موجود است لا فی موضوع، پس بنابراین تضاد اصطلاحی در جواهر نیست. موضوع، موضوع یعنی محل مستغنی، گفتیم اون قید یستغنی از تو خود موضوع در میاد، اون قید قید توضیحیه برخلاف محل. محل یعنی جا، جا یعنی هر چه که چیزی در او حلول میکنه، حالا خواه اون جا مستغنی باشه خواه مستغنی نباشه، ولی موضوع یعنی اون محلی که مستغنی هست. از قید یستغنی توضیح همون اصطلاح موضوعه. و اما العقل فلما سیعتی، اما عقل موجوده در این فصل، فرمودن که هم نفس موجوده هم عقل، دلیل بر وجود نفس رو فرمودن و اما دلیل بر وجود عقل. پس به خاطر اون چی که بعد می آید که نفس فی مرتبت العقل الهیولانی، در مرتبه ادراک عقلی، این عقل یعنی ادراک عقلی که مال نفسه، نفس احساس داره، تخیل داره، توهم داره، تعقل داره، اون تعقل رو اسمش عقلم میگن، عقل و تعقل هر دوش یک معنی. نفس در مرتبه ادراک کلیات، ولی ادراک کلیاتی که بالفعل هیولانیه، هیولانی مثل روحانی بلا تشبیه، یعنی این نسبت غیر قیاسیه، نسبت سماییه، هیولا رو وقتی میخوان نسبت بدن هیولوی، ولی به جای این کار که اون الف مقصور تبدیل به واو بکنن، همون الف رو به حال خودش میذارن، یک نون قبل از یا نسبت میارن، هیولانی، مثل روحانی که قبل از یا نسبتش یه نون داره، اون البته یه الف اضافه هم داره، اون هم سماییه، به حال این که قاعدش این بود که بگن روحی یه روحانی، اون الف و نون برخلاف قاعده. به خاطر اون چی که می آید که نفس در مرتبه عقل هیولانی، یعنی اون وقتی که در مرتبه عقل بالقوه است، یعنی در وقتی که هنوز ادراک رو بالفعل نداره، ادراک کلی رو بالقوه داره، بالقوه یعنی توانش رو داره، ولی هنوز بالفعل ادراک کلی نداره. خب می آید در بحث علم و عالم و معلوم که نفس در اون مرتبه عقل هیولانی امرون بالقوه به نسبت الى صور المعقولت لها، نفس یه امر بالقوه است نسبت به اون صور، نسبت به اون صوری که تعقل می شود برای نفس، این نفس اون رو تعقل می کنه، نسبت به اون صوری که معقول نفسه و نفس عاقل اونهاست، نفس در اون مرتبه هیچ کدوم از اون صور رو نداره، یعنی امر بالقوه است، امر بالقوه است نسبت به همه این صوری که معقول اوست. خب اگه امر بالقوه است، کیه که او را از این قوه به فعلیت میرسونه؟ فالذی یفیض علیها الفعلیه فیها، پس اون چه که اون موجودی که افاضه میکند بر نفس فعلیت در صور معقوله را، یعنی صور معقوله را بالفعل داشتن، فعلیت در این صور را کی به او افاضه میکنه؟ اونی که افاضه میکند بر نفس فعلیت در صور معقوله را، یعنی بالفعل صور معقوله را داشتن را بهش افاضه میکنه، یمتنع ان یکون خود نفس و یا بالقوه، و حال اینکه او بالقوه است، او چیزی نداره ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. او نداره، نداره چجور میتونه بده؟ علاوه بر اینکه شیء واحد هم فاعل و هم قابل نمیتونه باشه. اونی که افاضه میکند بر او فعلیت را در این صور معقوله، محال است که خود او باشه، و حال اینکه خود او بالقوه است. ولا ای امر مادی مفروض، و همینطور نمیتواند باشد هیچ امر مادی مفروضی، چون امر مادی، هر مادی که شما فرض کنید، او ادراک نداره چطور میتونه به نفس او را بده. فمفیزها جوهر مجرد، همه موجودات مادی رتبهشون پایین تر از نفسه، اونا حتی بالقوه هم مدرک نیستن. چطور میدونن ادراکی را که حتی بالقوه ندارند به نفس که بالقوه دارد، یعنی توانشو داره، اونا به این ادراک بدن؟ پس هیچ امر مادی مفروضی نمیتواند فاعل این ادراک باشه، افاضه کننده این صور معقوله باشه. فموفیزها، پس نتیجه این است که افاضه کننده این صور معقوله، افاضه کننده فعلیت در صور معقوله، ضمیر مفیزها در عبارت دارم یه به فعلیت، افاضه کننده فعلیت جوهری است مجرد، که منزه عن القوه و الامکان، که منزه است از قوه و امکان، یعنی مادی نیست، قوه نداره، امکان یعنی استعداد درش نیست، این امکان امکان استعدادیه، اون امکان ذاتی، امکان ذاتی رو همه دارن غیر باری تعالی. این امکان یعنی استعداد، یعنی امکان استعدادی که مال مادیاته. افاضه کننده فعلیت یه موجود مجردی است که منزه است از قوه و استعداد. اونی که منزه هست از قوه و استعداد، و خب عقل ما به همین میگیم. و ایزن دلیل دیگر بر وجود عقل، تقدم ان مفیز الفعلیت للانواع المادیه به جعل المادت و صوره و استحفاظ المادت و صوره، عقل مجرد گذشت. در همین صفحه 72، دو صفحه پیش گذشت که افاضه کننده فعلیت به انواع مادی، اونی که فعلیت میدهد به انواع مادی، هستی میدهد، هستی بالفعل رو میدهد به انواع مادی، به جعل المادت و صوره، به این که خلق میکند، جعل میکند، جائل السماوات و الارض، یعنی خالق السماوات، ایجاد میکند ماده را و صورت را، و استحفاظ المادت و به صوره، و به این که حفظ می کند ماده را به سبب صورت، اونی که فعلیت بخش است به انواع مادی به سبب قرار دادن ماده و صورت و حفظ کردن ماده را به سبب صورت، اون خبر ان عقل مجرد گذشت، که اون یه موجود مجردیه، نه خود صورته و نه ماده است و نه اعراض. فالمطلوب ثابت، پس مطلوب که وجود عقله از این راه هم ثابته. و علا وجود هما براهین و کثیرتون اخر، و بر وجود نفس و عقل که در این فصل مطرح شد، براهین زیاد دیگری هم هست که ستعت الاشارت و الى بعضها، که به بعضیش بعدا اشاره خواهد شد. خاتمتون، من خواص الجوهر ان لا انه لا تزاد فیه، از ویژگی های جوهر این است که جوهر تضادی در او نیست، تضاد اصطلاحی یعنی نیست، بلا تضاد عرفی خیلی از جوهرها هستن، زید و عمرو هم با هم متضادن، در صورتی که روبرو هم وایستن. من خواص الجوهر انه لا تضاد فی، از خواص جوهر این است که تضادی درش نیست، تضاد اصطلاحی نیست. چرا؟ چون در تعریف تضاد اینو میگیم، لأن من شرط تضاد تحقق موضوع ان یعتبره الضدان، برای اینکه از شرایط تضاد تحقق پیدا کردن یک موضوعی است، وجود داشتن یک موضوعی است که دست به دست کنند او را ضدان. دست به دست کنند یعنی این بده به اون، بگه تو بیا روی این موضوع، اون بده به این، این بیاد روش. باید در تضاد بله، یتعاقبان علی موضوع واحد باشه، یکی پس از دیگری روی یک موضوع بیان. یعنی یه وقت این موضوع رو این داشته باشه، یه وقت همین موضوع رو او داشته باشه. این جسم را یه وقت سفیدی داره، سفیدی اومده روش، یه وقت سیاهی داره، سیاهی اومده روش. این دوتا عرض اینو دست به دست میکنن، یه وقت این موضوع موضوع این میشه، یه وقت موضوع او میشه. شرط تضاد این است که وجود داشته باشد یه موضوعی که دست به دست کنند او را ضدان. یعنی یه وقت این داشته باشدش، یه وقت. و حال این که ولا موضوع علی الجوهر، جوهر موضوع نداره، موضوع یعنی محل مستغنی. بحث جوهر تمام میشه با اقسام پنجگانش. از این فصل به بعد بحث اعراض شروع میشه. اولین اعراضی که بحث ازش میشه کمه. کم رو اول تعریف میکنن، بعد اقسامش رو ذکر میکنن و بعد از آن هم در اون تتمه خواستش رو میگن. اما تعریف کم، کم میفرمند ارزون یقبل القسمت الوهمیت بالذات. کم اون ارزی است که تقسیم رو او به ذات میپذیره. یعنی اگر هر چه در عالم تقسیم میشه به خاطر این است که کم داره، ولی اگر کم تقسیم میشه دیگه به خاطر چیزی نیست، به خاطر ذات خودشه. او قابل قسمت است به ذات و هر چیز دیگری قابل قسمت است به عرض او، به سبب او. چون کم داره این کتاب، چون حجم داره قابل تقسیمه، ولی خود حجم قابل تقسیم است دیگه، نه به خاطر چیزی. این پارچه چون طول داره، یعنی خط داره، قابل تقسیمه، ولی خود طول قابل تقسیم است نه به خاطر چیزی. یا این رویه میز چون سطح داره، این میز مثلا این تخته چون سطح داره قابل تقسیمه، ولی خود سطح که قابل تقسیمه دیگه چون نداره، به خاطر ذات خودشه. چوب تقسیم میشه چون سطح داره، ولی سطح تقسیم میشه دیگه چون نداره، به خاطر ذات. چون ذاتن سطح یعنی طول و عرض، طول و عرض تقسیم پذیر است به ذات، نه به خاطر اینکه جهت دیگه. چهار اگه تقسیم میشه، چهار تا گردو اگه تقسیم میشه، به خاطر اینکه چهار تاست، ولی چهار تا اگه تقسیم میشه به خاطر چیزی نیست، به خاطر ذات خودشه. چهار تا صندلی اگر تقسیم میشه به خاطر صندلی های تقسیم میشن چون چهارن، چون چهار تا هستن، چون معروض چهارن، ولی خود این عرض چهار بودن دیگه تقسیم که میشه نه به خاطر این است که چون، خاطر ذاتش. خب کم عرضی است که قبول میکند تقسیم را وهمن، یه تعبیر داره، تقسیم را به ذات قبول میکنه، ولی نه تقسیم خارجی رو قبول، تقسیم وهمی را. یعنی شما تو ذهنتون، تو وهمتون اینو دو بخش میکنید، ولی در خارج قابل تقسیم نیست. یعنی یک طول که شما داری، خط، حالا یکیشی که مثال بزنیم بقیهش معلومه، این خط در خارج قابل تقسیم نیست. چرا در خارج قابل تقسیم نیست؟ چون قابل تقسیم یعنی تقسیم را میپذیرد. آیا خودش باید باشد و بپذیرد؟ یا اگر نباشد هم باز پذیرفتن معنا داره؟ خیلی روشنه که پذیرفتن فرع بودنشه. اگر این خط خارجی رو شما تقسیم کردید دیگه خط خارجی نیست، اون خط از بین میره. یه خط یه متری، یه خط 22 سانتی که داشتید، این خط 22 سانتی نیست شد. چطور میشه بگید قبول کرد تقسیم؟ نیست که قبول بکنه. این مثل اینه که یه پول سحرآمیزی باشه که تا میخوای بدی به فقیر، تا میخواد بگیره از بین میره، دستشو که دراز میکنه که بگیره از بین میره. نمیشه بگی اینجا فقیر پول رو قبول کرد، از بین رفت، نیست که قبول کرده باشه. هر کدوم از این کمها، اقسام کم رو که در نظر بگیرید، تقسیم اگر در خارج روش پیاده بشه خودش از بین میره و دو چیز دیگر، دو نوع دیگر پیدا میشه. خط 30 سانتی یه نوع خط، دو تا خط 15 سانتی یه نوع خط دیگه هستند. دو تا از افراد نوع دیگری از خط هستند، چون هر خطی با هر طولی خودش یه نوع خاصیه به خاطر اینکه آثار خاصی داره. پس بنابراین کم اونی نیست که قابل از تقسیم خارجی را. تقسیم خارجی را چی میپذیره؟ ماده. همه پذیرش ها مال ماده است. ماده تقسیم خارجی رو میپذیره، ماده اعراض رو میپذیره، ماده صور رو میپذیره. هر چی در عالم قابل پذیرش هست ماده میپذیره، ولی کم نمیپذیره، چون کم نمیمونه تا بپذیره. اونی که همواره محفوظه و همه پذیرش ها مال اوست مال ماده است. پس تقسیم خارجی را کم نمیپذیره، ماده میپذیره. پس در تعریف کم که میگیم یقبل القسمه، باید یه قید دیگه هم اضافه کنیم، یقبل القسمت الوهمی یا تقسیم وهمی. یعنی این خط سر جای خودش در خارج هست، شما در توهمتون در ذهنتون 15 سانت بالاشو جدا حساب میکنید، 15 سانت پایینشو جدا میشه تقسیم. یه سانت طرف راستشو جدا حساب میکنید، 29 سانت اون طرفشو جدا حساب میکنید، میشه تقسیم. در تقسیم لازم نیست که مساوی باشه، که هر جور شد. پس کم عرضون یقبل القسمت الوهمیت بذار. بعد از اینکه تعریف کم روشن شد، وقت میفرمان که کم در تقسیم اولی تقسیم میشود به دو قسم، متصل و منفصل. کم متصل آن است که اجزا، گفتیم کم نداره بالفعل، ولی اجزاء مفروضش در میانشون یه مرز مشترکی قابل تصور بشه. اونی که مرز مشترک در میان اجزاء مفروضش بشه تصویر کرد به اون میگن کم متصل. مثل خط، خط هر جا شما بخوایی میتونی یه مرز مشترک فرض. مرز مشترک یعنی چه؟ مرز مشترک یعنی یه چیزی که در عین یکی بودنش میتونه مبدع باشه برای هر دو جزء مفروض، میتونه منتها باشه برای هر دو جزء مفروض، میتونه مبدع باشه برای یکی و منتها باشه برای دیگری. شما در هر جای این خط میتونید مرز مشترک فرض کنید. مرز مشترک یعنی یه جای، یه نقطه، یه نقطه در خط هر جاش فرض کنید، این نقطه میتونه نهایت هر دوی اون جزها باشه که پیدا میشه. شما اینجا که یه نقطه فرض کردید، این خط توهما تقسیم میشه به دو قسم، طرف راست طرف چپ. خب هر دوی این خطها رو اگه از اون سرشون شروع کنی، آخرشون میشه چی؟ این نقطه. این نقطه با اینکه یکی هست، آخر هم اینه هم اون. سرش چیه؟ که با اینکه یکی آخر هر دوست، برای اینکه خود او از طول هیچی برخوردار نیست، اون طول نداره، که به خاطر اینکه طول داره اگر جزء یه طرف شد دیگه جزء اون طرف دیگه نباشه. یعنی یه قسمتی از یه خط باشه دیگه قسمتی از اون خط دیگه نباشه. نه نقطه یعنی اونی که نه طول داره نه عرض داره نه این سر هر دوی اینهاست، یا ته هر دوی اینها، یا سر یکی و ته دیگری. یعنی هر جور بخوای میتونی فرض کنی این خط رو میشه از اینجا شروع کنی، میرسه به این نقطه، تهش میشه این نقطه. اون خط هم اگه از اون طرف شروع کنی همون نقطه میشه تهش. اگر هر دوی خطا رو از همون نقطه شروع کنی، اون نقطه میشه به وحدته، میشه سر هر دو. اگر یکی رو از اون طرف شروع کنی، یکی رو از خود اون نقطه شروع کنی، پس نقطه برای یکی میشه ته و برای یکی میشه سر. در نقطه، نقطه برای خط اینطوره، مرز مشترک برای خط. در سطح هم شما هر جایی خطی فرض بکنیم، اون خط میشه مرز مشترک بین اون دو قسم سطح. این یه سطحه. خطی که فرض کنی در وسط یا در هر جای دیگه، این خط به وحدته، چون خط دیگه عرض نداره که اگر جز به یکی شد بشه مال اون و اون دیگری دیگه به این سطح مربوط نباشه. نه این خطه، یعنی هیچی عرض نداره، فقط طول داره. این خطی که شما فرض کردید میتونه نهایت سطح دست راست و سطح دست چپ هر دو باشه، میتونه بدایت هر دو باشه، یعنی هر دو رو از اون نقطه، از اون خط آغاز بکنی، میشه نهایت یکی و بدایت دیگه. و همینطور در حجم، حجم که یک کمه، شما هر جاش یه سطحی فرض کنید، یه پرتقال رو، اون سطحی که بریده میشه، البته وقتی ببرید در خارج دو تا سطح پیدا میشه، چه این که اگر سطح رو تقسیم بکنید در خارج دو تا خط پیدا میشه، ولی بنا بود که در خارج تقسیمش نکنیم، در وهم یک سطح فرض میکنیم بین این حجم. اون سطح تک به وحدته میتونه ابتدای هر دو، میتونه انتهای هر دو قسمت، میتونه ابتدای یک قسمت و انتهای دیگری باشه. یا در زمان، زمان که یک کم متصله، آن فلسفی حکم نقطه رو داره، نه آن عرفی. آن عرفی گفت الانه یعنی زمان حاضر، خود آنم یعنی زمان، اون الف و لامش الف و لام عهد حضوری، الان یعنی زمان حاضر، الف و لام چه برداری میشه آن، آن یعنی زمان. ولی آن در فلسفه به معنای زمان نیست، به معنای طرف زمانه، سر زمان، همونطوری که نقطه سر خطه، همونطوری که خط سر سطحه، همونطوری که سطح سر حجمه، آنم سر زمان. این سری که گفته میشه سر، اهم مثلا سر و ته، این که ما میگیم سر در عربی هر دو رو میگن طرف، ولی این که یه طرفش سره و یه طرفش تهه در فارسی، ولی هر دو رو عرب بهش میگه طرف، چون به یه معنی هر دو طرفش میشه سر باشه. آن یعنی سر زمان، یعنی اونی که خودش دیگه طول نداره، اونی که خودش زمان نیست، فقط نهایت زمان رو نشون میده یا آغاز زمان رو نشون میده. خب در هر زمانی، در یه ساعت، یه آنی که شما فرض میکنید، این آن به وحدت هم ابتدای هر دو جزء میتونه باشه، هم انتهای هر دو جزء میتونه باشه، هم ابتدای کم انتهای. از کم متصل همه اقسامش دیدیم که مرز مشترک دارن، ولی کم منفصل اونیست که مرز مشترک نداره، یعنی یه امر واحدی که به وحدته بتونه مرز هم اینو هم اون باشه نداره. کم متصل فقط عدده، مثالش. خب عدد چطور مرز مشترک نداره؟ میفرمان شما در پنج اتصال نداره، لذا میگه منفصل. مرز مشترک هم نداره، یعنی یه چیزی در میان پنج نیست که به وحدته هم آغاز این طرف باشه هم آغاز اون طرف، هم نهایت این طرف باشه هم نهایت اون طرف. چون حد اکثر چیزی که میشه گفت اینه که در پنج اون عدد وسط، مثلا سه، این سومیه، این سومیه، ما الان پنج تا چیز داریم، کمی به نام پنج بودن عارض به اینه. خب این مرز مشترک داره، برای اینکه اون سومیه مرز بین این دو. فرمان نه، این سومیه از خود این پنجه یا یه چیزی از خارج آوردید. اگر اون مرز مشترک یه چیزی است از خود پنج، یعنی خود یک را برداشتید مرز قرار دادید، خب اینو مرز قرار دادید، پس عددتون میشه چهار، چون یه چیزی است که از خود عدد کم میکنه، برخلاف خط در سطح، برخلاف نقطه در خط، برخلاف سطح در حجم، هیچی از حجم کم نمیکرد، یه نقطه هیچی از خط کم نمیکنه. ولی شما اگه این یک را اومدید از خود این مرز مشترک قرار دادید، پس خود عددتون میشه چهار. اگر بیاید بگید من یکی از خارج میارم، خب یکی از خارج آوردی که، پس مرز مشترک میان پنج نشد، شما یه عدد دیگه هم اضافه کردی شد شیش. پس در کم منفصل مرز مشترک نیست، لذا بهش میگن منفصل، پراکنده از جدا. حالا اینو بخونیم بعد تفصیل. فصل نهم، فلکم و انقساماتهی و خواصه. فصل نهم در کم است و تقسیمات کم و خواص کم. تعریف کم، فلکم یعنی در تعریف کم. الکم عرضون یقبل القسمت الوهمیت بالذات. کم اون عرضی است که قبول میکند تقسیم وهمی را به ذات. یعنی هر چه قابل تقسیم است به خاطر کم میشه، اما کم قابل تقسیمه دیگه به خاطر چیزی نیست. مثل اینکه میگفتن هر چی چربه به خاطر اینه که روغن داره، روغن چربه دیگه به خاطر چیزی نیست. کم عرضی است که البته اون مثال عرفی قبول میکند تقسیم را، ولی تقسیم وهمی را قبول میکند. خودشون در پاورقی نوشتن نه تقسیم خارجی را. و اما القسمت الخارجیه فهیه تعدم الکم. تقسیم خارجی را کم نمیتونه قبول بکنه، چون تقسیم خارجی که اومد کم رو اعدامش میکنه، از بینش میبره و تفنی فناش میکنه. خب اگه فناش کرد دیگه معنی نداره که بگیم کم قبول کرد. کمی که نیست چطور میتونه قبول بکنه؟ پس تقسیم خارجی را کم نمیپذیره، تقسیم خارجی را ماده میپذیره. کم تقسیم وهمی را میپذیره، یعنی هر چیز، هر کم می رو شما در وهمتون میتونید تقسیمش بکنید به دو قسم مساوی یا غیر مساوی. این خط رو میتونید در ذهنتون یه نصفه برای پایینش در نظر، یه نصفه برای بالا، این نصفه پایینش، این نصفه بالا، اون نصفه راستش، اون نصفه چپش. عرضی است که قبول میکند تقسیم وهمی را بس. وقد قسموه قسمتا اولیه الى المتصل والمنفصل، و تقسیم کردن کم را در تقسیم اولی، یعنی تقسیمات ثانوی هم داره، خود متصل اقسامی داره، حالا که منفصل دیگه اقسام نداره، منفصل فقط عدد. بله اونم اقسام داره، برای اینکه خود عدد هم باز دو یه عدده، سه یه عدد دیگریه، یعنی دو نوع عددن، چهار یه نوع عدد دیگریه، همه چهارها از یه نوع هن. ولی چهار با سه یه نوع نیست، هر کدوم نوعی جداگانه، مثل انسان و فرس میونه، فقط اونجا در جواهر بود، اینجا در اعراضه. اونا تقسیمات فرعیش. کم عرضی است که تقبل میکنند قسمت وهمی را به ذات، و تقسیم کردن کم را در تقسیم اولی به متصل و منفصل. ول متصل و ما یمکن و ان یفرز فیه اجزاء بینها حد مشترک. متصل اونیست که ممکن است فرض شود در او اجزایی، یه اجزا فرض بشه، و اجزا خارجی اگر آوردی دیگه کم از بین میره. کم به متصل اونیست که میتوان در او اجزایی فرض کرد که بین اون اجزای مرز مشترکی است. اجزایی که بینشون مرز مشترک باشه در کم متصل داریم. پس متصل اونیست که میتوان در او فرض شود اجزایی که بین اون اجزا مرز مشترک هست. خب مرز مشترک یعنی چی؟ بل حد المشترک ما ان اعتبر بدایتا لأحد الجزئین امکن ان یعتبر بدایتا للآخر. مرز مشترک ما چیزیست که اگر شمرده شود آغاز برای یکی از دو جز، ممکن است که همون خود او شمرده شود آغاز برای جزء دیگر هم. و این اعتبر نهایتا لأحدهما، و اگر شمرده شود آخر و ته برای یکی، یکی از دو جز، ممکن است که شمرده شود نهایت برای دیگری هم. به وحدته، هم آغاز این هم آغاز اون، هم انجام این هم انجام. چه این که اگر نهایت یکی شد میتونه بدایت دیگری هم باشه. دیگه این صور دیگه شو نگفتن، ولی اونا شن. خب مثل چی؟ مثل نقطه که مرز مشترک است بین دو جزء خط. این نقطه به وحدته میتونه آغاز هر دو جزء باشه، انجام هر دو جزء باشه، آغاز یکی و انجام دیگه. یا خط بین جزئی سطح، خط بین دو جزء سطح، خط میشه مرز مشترک. سطح بین دو جزء جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی همون حج، یه جسم طبیعی داشتیم، یعنی اون جوهری که طول و عرض و عام داره، یه جسم تعلیمی داریم، یعنی حجمی که مال اون جوهره. حالا فرقشون چی چیه؟ اینجا نگفتن، ولی خب حالا گفتنش اینجا ضرر نداره، چون بعدم میاد. جسم طبیعی یعنی اون که طول و عرض و عمق داره، ولی طول و عرض و عمق در جسم دیگه نخواهیده که چقدر، مشخص نیست. جسم بودن جسم به این نیست که یه سانتی متر باشه، یه سانتی متر هم باشه جسمه، یه سانتی متر مکعب، اگر 1 میلیون متر مکعب هم باشه بازم جسم. پس جسمیت جسم به اینه که طول و عرض و عمق رو داره بالفعل، ولی در خود حقیقت جسمیت طول و عرض و عمق مشخص نیست. لذا همه جسمن. اونی که 1 سانتی متر مکعب یا کمتر حجم داره اونم جسمه. اونی که حجمش 10 میلیارد برابر او هست و خیلی بیشتر از اینا اونم باز جسمه. پس حقیقت جسمیت به چیه؟ به طول و عرض و عمق است، ولی طول و عرض و عمق مبهم. اصل طول و عرض و عمق. خب پس جسم طبیعی دیگه توش نخوابیده چقدره، چقدرش رو کمش تعیین میکنه. اون چقدرش میشه حجم، اون چقدرش میشه جسم تعلیمی، یعنی اونی که در هندسه در مقام تعلیم به کار میبرن. در مقام تعلیم دیگه نمیارن یه سنگو بذارن رو تخته، فقط ابعاد رو مشخص میکنن، میگن این 1 سانتی متر مکعب، اون 2 سانتی متر مکعب. یعنی خود جسم طبیعی رو باش کار ندارن، به اون حجم کار دارن، به اون عرض کار دارن. پس این عرض نسبتش با اون معروض نسبت معین است به مبهم. معروض یه امر مبهمه. اصل جسمیت یعنی طول عرض عمق داشتن، ولی چقدرش معلوم. جسم طبیعی یعنی همین طول عرض عمق داره، ولی جسم طبیعی یعنی 1 سانتی متر مکعب بودن، که جسم تعلیمی انواع مختلف داره. انواع مختلف یعنی 0.5 سانتی متر مکعب یه نوع جسم تعلیمی، یعنی یه نوع حجمه. 1 سانتی متر مکعب یه نوع دیگه. انواع الی غیر نهایه داره، برای اینکه بین این مبدا و یک منتهایی که شما فرض کنید قابل انقسام است الی غیر نهایه. یعنی 1 سانتی متر یه نوع حجمه، 1 سانتی متر مکعب، 0.5 سانتی متر مکعب یه نوع حجمه، 0.75 سانتی متر مکعب یه نوع حجمه، 4/5 1 سانتی متر مکعب اونم یه نوع حجمه، 5/6 1 سانتی متر مکعب اونم یه حجمه، و همینطور کسرهاشو که برید جلو به هیچ جام نمیرسی، آخر نداره. یعنی انواع مختلفی از کم شما میتونی داشته باشی. این انواع مختلفی از کم و انواع جسم نیست. جسم همش یه نوعه. یعنی همه این جسمی که شما مثلا دارید سنگه، هی تقسیمش کردید کمش فرق کرده، سنگ بودنش عوض نشده. انواع جسم چیان؟ انواع جسم مارد از سنگ و آهن، اونی که صورت نوعیه باعث اختلافش میشه، کم باعث اختلافش نمیشه. پس این اختلاف ها مال اون کم هست، مال اون جسم تعلیمی هست. اینا انواعی از جسم تعلیمی هست، نه انواعی از جسم. خب و سطح بین دو جزء جسم تعلیم، یعنی یه حجم رو هر جاش یه سطحی در نظر بگیری اون سطح مرز مشترک هر دو بخش. و الان بین جزئی زمان، بین دو جزء زمان، آن فلسفی، یعنی اونی که دیگه خودش زمان نیست، اونی که سر زمانه، ته زمانه، او به وحدت در هر جا که در نظر بگیرید، یعنی بین ساعت 2 و 3 یه آنی هست. این آن مفروضه، در واقع نیست، چون تا زمان قطع نشه و نهایت پیدا نکنه آنم محقق نمیشه. آن یعنی نهایت زمان و فرض نه زمان هم در متصل داره میره. پس آن مفروضه. این آن مفروض نهایت است برای ساعت قبلی و بدایت است برای ساعت بعدی و همینطور. والآن بین جزئی زمان، این همه متصل رو روشن کردیم، مرز مشترک داره. اما ول منفصل و ماکان به خلافه، منفصل اونیست که به خلاف متصله، یعنی ما لا یمکن ان یفرز فیه اجزاء بینها حد مشترک، نمیشه در او اجزایی که مرز مشترک داشته باشند فرض کرد. اجزا داره ولی اجزا با مرز مشترک نیست. کل خمسه مثلا 5 عدده، همه ی عددها اینطوره. و اینها این قسمت الی 3 و 2، اگه اینو تقسیم بکنی به 3 و 5، یه طرف 3 یه طرف 5 رو در نظر بگیری، لم یوجد فیها حد مشترک. تقسیم کردی ولی این تقسیم در بین اجزا، بین اقسام مرز مشترک نیست، یافت نمی شود در این 5 با این تقسیمی که کردید مرز مشترک. ولی اگر بگید مرز مشترک هست، خب میگی مرز مشترک چیه؟ فان کان واحدا منها، اگر اون مرز مشترکه یکی از خود پنج باشه اونو برداری مرز قرار بدی، عادت الخمسه تو اربعه میگردد. عاده از افعال ملحق به ساره است، معنی ساره است، خمسه اسمشه، اربعه هم خبرشه، میگردد پنج چهار. یعنی شما یکی رو برداشتی شد چهار. و این کان واحدا من خارج، اگر مرز مشترک از خارج بیاری پس پنج نشد، یکی دیگه اضافه کردی، عادت سته، اون عددی که دارید میشه شیش، آزا خلفان، هر دوش خلفه. شما فرضی بود که بین خود پنج میخوای مرز مشترک، پس خمسه یک کم منفصله، یعنی کمیست که پیوسته نیست، کمیست که مرز نداره، مرز مشترک درش نیست. از ثانی این دومی که کم منفصل باشه فقط عدده، یعنی این یه قسم بیشتر نداره، ولی اینکه خود عدد تقسیمات ثانوی داره، ولی در تقسیم اولی کم منفصل اقسام نداره، یه نوع یه قسم داره و اون قسم عدد. کم منفصل همون عدده. خب عدد چیه؟ عدد میفرماید اونیست که حاصل میشود از تکرار واحد. اگر یک تکرار بشه، یه بار که تکرار بشه میشه دو یه عدد، دو بار که تکرار بشه یک میشه سه، اونم یه عدد. خب چرا از تکرار واحد، چرا از خود یک شروع نمی کنه؟ بفرمان خود یک عدد نیست، برای اینکه تعریف کم بر او صادق نیست. یک به ما و یک قابل تقسیم نیست. یک به ما این که دوتا نیمه، یعنی باز دوست قابل تقسیم، ولی یک به ما این که یک هست، وحدت یعنی عدم الانفصال، از حیث اینکه یک قابل تقسیم نیست. پس بنابراین یک چون قابل تقسیم نیست، خودش عدد نیست، خودش داخل در کم نیست، کم از دو شروع میشه. و هر یک از اینها هم به فرمان یه نوع خاصی، یعنی دو یه نوع کمه، سه یه نوع کم، ولی اینکه این نوع افرادی رو دارید، یعنی دو تا کتاب یه نوع، یه فرد از دو، دو تا میز اونم یه فرد دیگه است، دو تا صندلی هم یه فرد از دو، دو تا انگشت هم یه فرد از دو. پس دو یه نوعی است که افراد زیادی داره، ولی خود دو با سه دیگه یه نوع نیست. دو یه نوع کمه، یه نوع کم سراغ ذهنتون نره، سراغ این که یه نوع جوهر، یه چیزی خودش در خارج، عرضه، یه نوع عرضه و موجوده. دو یه نوع عرضه که اسمش یه نوع کمه که اون کم عرضه، سه یه نوع کم دیگه است. خب چرا دو با سه یه نوع نیستن؟ برای اینکه شما اختلاف انواع رو از کجا میفهمید؟ از کجا میفهمید که انسان با فرس دو نوعه؟ چرا نمیگید انسان و فرس یه نوع؟ برای اینکه خاصیتاشون فرق میکنه، آثارشون فرق میکنه. اصلا ما صورت نوعیه رو از چرا اثبات کردیم؟ از راه اختلاف آثار. اختلاف آثار دلالت میکنه بر اختلاف انواع. خب اینجا هم میتونه، اینجا هم دو یه اثری داره که سه نداره، دو جذر چهار هست ولی سه جذر چهار نیست. اثر عدد رو باید چی بخوای ازش؟ همونی که به خودش میبرازه. از عرض اثر جوهری نباید انتظار داشت، از عرض باید اثر مناسب با خودش. دو یه خاصیت داره که سه نداره، سه یه خاصیت داره چهار نداره، پس ما هر کدومشون میشه یه نوع خاص. یعنی کم منفصل با همین صحبتش تمام میشه، و اما کم متصل اقسامش میمونه. اقسامش میفرمان عبارت است از کم متصل یا قار است یا غیر قار. به اون میگن که اون اجزای مفروضش همش با هم جمع باشه، مثل یه خط، یه خط اون اجزایی که براش فرض میشه همش الان هست، ولی غیر قار یعنی اونی که اجزای مفروضش با هم جمع نیستن، مثل زمان. فقط یه مثال داره، زمان، زمان یک مقداری است که اجزای مفروضش با هم جمع نیستن، چون زمان خاصیتش تدرجه، خاصیتش تدریجی بودن و روان بودنه، که هیچ جاش با هم، یعنی دقیقه قبل با دقیقه فعلی با هم جمع نیست، ساعت قبل با ساعت اکنون، سال قبل با امسال، قرنهای گذشته با قرنهای آینده با هم جمع نیستن. اصلا خاصیت زمان اینه که تدریجی است. به این میگن کم متصل غیر قار. و اما کم متصل قار مثل خط، سطح، حجم، که اینا همه قار هستند. یعنی همه اجزایشون با هم جمع. الثانی عن المنفصل هو العدد، قسم دوم که کم منفصل بود همون عدده، یعنی فقط همین یه قسمه. الحاصل من تکرر الواحد، عددی که حاصل می شود از تکرار شدن یک، یک که تکرار بشه عدد پیدا میشه. یه دفعه که تکرار بشه میشه دو، یه عدد. دو دفعه که تکرار بشه میشه سه، بازم یه عدد. و این کان الواحد نفسه لیس به عدد، ولی اون که خود یک عدد نیست. لعدم صدق حد الکم علیه، چون تعریف کم بر او صادق نیست، چون یک از اون جهت که یک است قابل تقسیم نیست. برای اینکه یک نوع خاصی پیدا میشه، خود اون نیست که جمع شده، یک چیز دیگه ای پیدا میشه. یعنی مثل اینه که اکسیژن و هیدروژن ماده میشه برای چی؟ آب. یک نوع خاصی پیدا میشه، نوع حقیقی اون نیست که بعد از اجتماع اجزا چی میشه؟ یک امر ثالثی به وجود میاد. اگر اینجا امر ثالث به وجود نمی اومد اصلا نمیتونستیم یه نوع حقیقی بدانیم دو را. ولی اینکه ما میگیم دو یه عدده و یه نوع خاصیه و افراد متعدد داره در مقابل سه، در مقابل چهار، برای اینکه یه شیء ثالث اینجا پدید اومده، صرف اون جمع شدن اونا نیست. بله اگه صرف جمع شدن اونا بود معنا نداشت که از لا عددها عدد به وجود. نه، لا عددها زمینه میشن برای پیدایش عدد، خود اونها میشن. حال مختلف باشن یا متحد فرق میکنه؟ به هر حال آب نیستن هیچ کدوم، میشن اکسیژن و هیدروژن هیچ کدوم آب نیستن. چطور وقتی جمع میشن آب میشه؟ خب نشه. حال این دو تر که میذارید و میشه آب، چرا؟ خب هیچ کدوم آب نیستن. از لاما ما پیدا شد؟ نه، از لاما پیدا نشد. این لاما ها زمینه شدن برای پیدایش شیء ثالثی، نه خود اینها با هم جمع شدن و شد آب. اثانی منفصل همون عدد است که حاصل می شود از تکرر واحد. و این کان الواحد و نفسه لیس به عدد، ولی اینکه یک خودش عدد نیست. لعدم صدق حد دل کم به عدد، چون تعریفی کم برای استاده. فقط عدو کل واحدت من مراتب العدد نوعا الاهده، و شمرده اند فلاسفه هر یک از مراتب عدد را، یعنی از دو که شروع میکنی هم دور برو بالا، دو یه مرتبه عدده، یه پله دیگه سه، پله سومش چهاره، پله چهارمش پنجه، پله پنجمش شیشه، و همینطور میره بالا. هر یک از مراتب عدد را شمرده اند نوعی علاهده، نوعی مستقل، نوعی به وحدت لاختلاف الخواص. برای اینکه خواص اینا فرق میکنه و از اختلاف خواص ما به اختلاف انواع پی میبریم. دو خاصیت ریاضیش غیر سه، سه خاصیتش غیر چهار. این کم منفصل بود، ول اول که یعنی متصل باشه ینقسم و الی قار و غیر قار، تقسیم میشود به قار، یعنی اونی که قرار داره، اونی که ثابته، ثبات داره، سیال و روان نیست، تدریجی نیست، و غیر قار. قار اونیست که مال اجزائه المفروضه اجتماع اون فی الوجود. قار اون چیزیست که برای اجزایش، البته اجزای فرضی چون یه وحدت داره، اجزایش اجزای فرضی وهمیه. قار اونیست که برای اجزای مفروضه او اجتماع در وجود هست، یعنی همهشون جمع در وجود، مثل خط همه اجزای فرضیش با هم جمع. مثلا حالا از باب مثال خط رو گفتیم، سطح هم همینطوره، حجم هم همینطوره. اما غیر القاره به خلافه، غیر قاره نیست که بر خلافه، یعنی اجزای مفروضش با هم جمع نیستن. زمان یک واحده از اول تا آخر، ولی اون اجزایی که فرض میشه ساعت اول با ساعت دوم با هم جمع نیستن، این قرن با قرن قبل با هم در وجود جمع نیستن. و خب از زمان غیر قاره فقط زمانه دیگه، چه نمیگه مثلا دیگه، از با مثال نیست، منحصره به خود این. خب زمان چطوری که غیر قاره؟ میگه فعین کل جزء منه مفروزن لا یوجد الا وقد انصرم السابق علیه ولما یوجد الجزء الظاهر. هر جزئی از زمان که فرض بشه یافت نمی شود مگر اینکه گذشته است سابقه بر او و نیامده است و هنوز یافت نشده است جز الهه. زمان خصوصیتش اینه. الان وقتی موجوده که آن قبل موجود نیست، آن بعدش هم موجود، زمان قبلش موجود نیست، زمان بعدش هم موجود نیست. پس هر جزی از زمان که فرض بشود موجود نمی شود مگر اینکه گذشته است جزء سابقه بر او و هنوز موجود نشده است جزء الهه. و السلام علیکم.